23 آذر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده ید رسید به تنبیهات قاعده ید. حالا امروز تنبیه پنجم رو شروع میکنیم و اون داستان انقلاب دعواست. انقلاب دعوا چیست؟ اگر کسی که ذلیت است اقرار بکند که مال از دیگری به او منتقل شده است، یعنی فرض بفرمایید که من ذلیت بر این عین، آقای سنایی میگن این عین مال من است، پس آقای سنایی الان مدعی این عینم ولی من ذلیتم. در این فرض که من ذلیتم و آقای سنایی مدعی است که این عین متعلق به اوست، خب آقای سنایی باید اقامه چه کنن؟ بیانه بکنه، چون ید اماره ملکیت است. پس منی که ید بر این مال دارم، من مالکم به قاعده ید. آقای سنایی میگه مال من است، ادعا میکنه. خیلی آقای سنایی باید برای ادعای خودش بیانه اقامه کنه، سند و مدرک ارائه کنه. امروز اسمشو میگذارن میگن تأمین چی؟ تأمین دلیل. باید دلیل اقامه کنه بر حرف خودش. درست شو؟ علتش هم این است که ید اماره ملکیت. حالا اگر منی که ذلیدم اقرار کردم که کان المالو یا کانت العینو مال آقای سنایی بوده است، اگر گفتم این بله آقای سنایی این عین ملک شما بود، خب ولی حالا مال من است، به محض اینکه اقرار کردم که این عین ملک آقای سنایی بوده است، چه میشه؟ انقلاب دعوا می شود. انقلاب دعوا یعنی چی؟ یعنی جای مدعی و منکر عوض می شود. یعنی در فرض قبلی من منکر بودم، آقای سنایی مدعی. به محضی که اقرار کردم آقای سنایی این عین مال شما بوده است ولی به من منتقل شده، خب تا اقرار کردم که مال ایشون بوده انقلاب دعوا میشد، یعنی جای مدعی و منکر عوض میشد. آقای سنایی که مدعی بود دیگه میشد چی؟ منکر. منی که منکر بودم میشم مدعی. یعنی اینجا دیگه من باید بیان اقامه کنم که این مال چجوری به من منتقل شده است. والوجه فی ذلک، چه چیز موجب این انقلاب دعوا میشه؟ اقرار خود ذلیت. وقتی اقرار کردم به این که کانت العینو لآقای سنائی، خب، یا فی ملک آقای سنائی، این اقرار اخذ به این اقرار میشه و اقرار مقدم بر چیست؟ مقدم بر ید است. یعنی اقرار ید را از اعتبار میندازه. تا گفتم مال آقای سنائی بوده است، میگم آقای سنائی بله این مال شما بود، اما شما بخشیدید به من، هبه کردید به من، من از شما خریدم. ببینید تا اینجا من چه کردم؟ دعوای آقای سنائی را که ملکش است پذیرفت. پس وقتی ادعای آقای سنائی را در ملکیت پذیرفتم، حالا من ادعای جدید دارم و اون این است که ملک آقای سنائی به من چه شده است؟ منتقل شده است. این ادعا را من باید چه کنم؟ اثبات کنم. لذا میشد انقلاب دعوا. خیلی خوب، تنبیه پنجممون در این بحث انقلاب دعواست که آیا این انقلاب دعوا تحقق پیدا می کند یا این انقلاب دعوا تحقق پیدا نمی کند. مشهور می فرمایند بله، اگر ذلیت چنین اقراری بکند انقلاب دعوا تحقق پیدا می کند. توجه داشته باشید که موضوع دعوای دوم، دعوای دوم چیه؟ دعوای دوم اینه که مال به من منتقل شده است. موضوع دعوای دوم سببیت ناقل است، مثل بی، مثل هبه و امثال ذالک. یعنی من مدعیم آقای سنائی این مال خودش را به من هبه کرده است یا فروخته است و موضوع دعوا انتقال و عدم انتقال نیست. چرا؟ چون انتقال امر انتزاعی است، انتزاع می شود از ملکیت غیر در زمان گذشته و عدم ملکیت مالک سابق در زمان حال. یعنی یه چیزی ملک آقای سنائی بوده است، حالا دیگه ملک آقای سنائی نیست، ملک من است. شما از این دو حالت چرا انتزاع میکنید؟ انتقال را. خب پس انتقال یه امر انتزاعی است، انتقال موضوع دعوای دوم نیست، سبب ناقل موضوع ادعای دوم است. رجوع می‌فرمایی که مالی که خود من اقرار دارم که ملک آقای سنائی بود، انتقالش به من یه چی می‌خواد؟ سبب می‌خواد. انتقال که خود به خود حاصل نمیشد که. مال هر کسی مال کیه؟ مال خودش است. اینی که به دیگری منتقل بشد احتیاج به سبب داره. به یه سببی مثل هبه، مثل بی، مثل ارث، توجه می‌فرمایید؟ سبب ناقل می‌خواد. سبب ناقل یا سبب ناقل قهریست مثل ارث. طرف می‌میرد، مالش چی می‌شد؟ منتقل به ورثه می‌شود. و این سبب سبب قهریست. یعنی هرچی هم پاشا توی قبر بزند به گور که من راضی نیستم این مال منتقل به ورثه بشد، الهی کوفتدون بشد، فایده نداره. این سبب سبب چیست؟ قهریست. لذا به شما گفتیم اگر کسی میگه به ورثه من راضی نیستم به این پسر یا او دختر، چه بدهید؟ ارث من را بدهید. این چیه؟ نافذ نیست، اعتنایی نمیشود. توجه میکنید؟ ارث کما فرض الله هست، رضایت مورث را نمیخواد. در سلسش هم نافذ. هرچی بگد ارث به این پسرم ندهید، این پسرش هست یا نیست؟ اگر پسرش نیست که ارث نمیبره، اگر پسرش هست ارث میبره. توجه میفرمایید؟ مگر موانع ارث بیاد. موانع ارث یکیش کفره، یکیش قتله و امثال ذلک. خب اگر موانع ارث بیاد او حسابش جداست. موانع ارث نباشد ندهید فایده ای ندارد. نمیتوند بگد ندهید. توجه میکنید؟ این میراث میراث قهریست. لذا گفته بود بفرمایید که زمان حیاتش یکی مقدار داده بود به اولادش، خب، و بعد گفته بود من ارث شما را خودم دادم، بنابراین آنچه که از من میماند دیگه همه صرف چه بشود؟ امور خیر. مثلا اینم نافذه؟ اینم نافذه. چرا؟ آفرین. او که در زمان حیات داده است هبه است. ارث ما ترک عن المیت. تا میت سرشو گذاشت زمین ما ترکش میشد چی؟ ارث. راضی باشد یا راضی نباشد، این انتقال قهریست. توجه کردید؟ بله. اگر میگد بعد من همه اموالم را صرف امور خیر بکنید، این چقدرش نافذ است؟ سلسش. سلس اموال صرف امور خیر میشه، دو سلس بین ورثه تقسیم میشه. مگر ورثه خودشون رضایت بدن که صرف امور خیر بشن. اگه خودشون اجازه دادن اگه ندادن نه. توجه می فرمایید؟ ولذا اینا را دقت کنید. ارث انتقال قهریست. تا چشاشا بست از این دنیا رفت، تمام ما یملکش منتقل می شد به ورثش. لکن من بعد وصیت یوصی بها او دین. بله دیونش جدا میشد. ابتدا دیون به ناس، بعد دین الله. دین اللهش چیه؟ فقط حج. حج دین الله هست. حج اگر نرفته و مستطیع بودش پول حجش هم کنار میگذاره. توجه میفرمون ناسام و صلات نیست، اونا احتیاج به وسیعت دارن. خمسش هم اگر بدونن یقینا نداده است بله، اگر نمیدونن میگن ما نمیدونیم شاید داده. اشکالی ندارد، اونجورم میشه. اگر خمسشو نداده است باید خمسشو بدن، منتها اگر یقین داشته باشن. هیچ فرق نداره چه از اصل برداری چه هر کدام از ورثه، خودشون برن بدن. خب همون نخواد بدن بله. شما بفرمایید که در فرضی که خمس را چه بگیریم، ببینید هر کسی به او ارث میرسد اگر میداند که مورثش خمسش را نداده، وظیفه خودش ادای خمس که خمس ارث را بده. پس این خود ورثه ترتیب اثر میده. حالا عرض ما این نبود، عرض این است که انتقال یه وقت قهریست یه وقت انتقال اختیاریست. انتقال قهری مثل ارث، انتقال اختیاری او جاییست که کسی خودش مال خودش رو به اختیار خودش به دیگران واگذار میکنه، میفروشد. توجه میفرمایید، این میشد انتقال اختیار. پس حالا گفتیم عرض ما در خود انتقال نیست، چون انتقال امر انتزاعیست، در سبب ناقل است. دعوای دوم که من اقرار کردم این مال آقای سنایی است، از آقای سنایی به من منتقل شده است، یعنی ادعا میکنم سبب ناقل را که آقای سنایی به من فروخته است یا به من هبه کرده است و امثال ذالک، صلح کرده است. خیلی خوب، حالا مشهور پس قائل به انقلاب دعوا هستم. در مقابل مشهور جماعتی میگن انقلاب دعوا حاصل نمیشه، از جمله آقای عاشق محمد حسین. آقای عاشق محمد حسین رحمت الله علیه می فرماید انقلاب دعوا حاصل نمی شود. چرا؟ دو تا دلیل اقامه می کند. دلیل اول می فرماید به این که من ذلیت اقرار کنم به ملکیت سابقه آقای سنایی، این دعوای دیگری را تشکیل نمیده، یعنی این یه پرونده جدید باز نمیشه. این ادعای اول. ادعای دوم میگه خیلی خوب، علی فرضیم بگو این که این اقرار موجب میشود به تشکیل دعوای دیگر و یه پرونده جدید. در اون پرونده جدیدم انقلابی وجود ندارد، در اون پرونده جدیدم مدعی در پرونده اول و دعوای اول همون مدعی در پرونده دوم و دعوای دوم است و منکرم همون است. پس دو تا ادعا کرد آقای عاشق محمد حسین. ادعای اول اقرار به ملکیت سابقه طرح دعوای جدیدی نیست. دو، به فرض که طرح دعوای جدیدی باشد، خب به فرض طرح دعوای جدیدی باشد، توی دعوای جدیدم مدعی دعوای اول بازم مدعیش منکر دعوای اولم بازم منکر است، یعنی جاشون عوض نشده. پس آقای عاشق ممدوسین منکر انقلاب چیست؟ دعواست. خب دو تا ادعای خودشون رو چه جور ثابت میکنن؟ ادعای اول این است که به اقرار من ذوالیت که مال این عین مال آقای سنایی بوده است، این طرح دعوای جدیدی نیست. آقای عاشق ممدوسین می‌فرمایند به خاطر اینکه دعوا از دعاست، دعا چیه؟ طلب و شیء است. خب طلب و شیء از امور انشائی است. شما دعا که داری میکنی دعای امر چیه؟ انشائی است. خیلی خوب، انشاست، اخبار که نیست. از خدا درخواست دارید که یه مطلبی واقع بشه. دعوا از دعا، دعا طلب شیء است، طلب شیء از معانی انشائیه هست. معنای انشائی باید چی بشه؟ باید انشا بشه. خب مادامی که مورد طلب قرار نگرفته است، مورد مطالبه و طلب واقع نشده است، انشا نشده است و در نتیجه در مسبب دعوا قرار نمی گیرد، اقرار به ملکیت سابقه برای مدعی با دعوای ملکیت فعلیه، خب اینا دو تا مطلب است. آقای سنایی الان ادعا دارد مال من است. من نمیگم الان مال آقای سنایی است، من میگم کان سابقا مال آقای سنایی. توجه فرمودید؟ خب اینا دو تا مطلب است. شما بخواهید از مطلب اول منتقل بشوید به مطلب دوم، خیلی خوب، ببینید آقای سنایی الان ادعا داره مالشه، میگه اینی که دست توست ملک من است. پس ادعای آقای سنایی ملکیت چیست؟ ملکیت فعلیه است. من چه اقرار میکنم؟ من اقرار میکنم که سابق مال شما بود. خب این ملکیت سابقه، این ربطی به ملکیت فعلیه ندارد، این اقرار به ملکیت سابقه هست و میگم به من الان منتقل شد. خیلی خوب، این اخبار است که من میدم که آقای سنایی شما در زمان سابق این عین ملک شما بوده است. این اخباره. دعوا چی بود؟ دعوا انشا بود، طلب بود. توجه میکنید؟ اصلا ببینید دو تا مطلبه، من اخبار میدهم، اقرار که میکنم که این عین کان فی ما سبق ملکن لآقای سنایی، این اخباره. خیلی خوب، این اخبار آقای عاشق محمد حسین میفرماید این اخبار اصلا در مسبب دعوا و انشا نیست، چون دعوا انشاست، انشاء طلب است. توجه فرمودید؟ آقای سنایی طلب می کند الان مال من است، من اقرار می کنم که کان لک، برای تو بود. خب، اقرار من اخبار است، اخبار در مسبب دعوا قرار نمی گیرد، دعوا انشاء طلب است و انشاء طلب آقای سنایی اینه که الان مالی منه، نه کان لک. متوجه شدید؟ لذا می فرماید آقای عاشق محمد حسین، یه موارد نقضی را هم مثال می زند، می فرماید اگر نزاع بین دو نفر واقع بشود بر این که معامله‌ای که بینشون واقع شده است هبه هست یا بی، یه معامله‌ای کردن، میگه آقا این معامله یکیشون میگه هبه بود، یکی میگه چه بود؟ بی بود. ایشون میفرماید هر کدام از این دوتا ادعای یک معامله را دارند. خیلی خوب، چرا؟ چون بی و هبه لوازمش با هم چه دارد؟ لوازمش با هم اختلاف دارد. اگر هبه باشه یه لوازمی دارد، بی باشه یه لوازم دیگر دارد. خیلی خوب، بنابراین هر کدام از اینا آقای عاشق محمد حسین می‌فرمایند که هر کدام از اینا مدعی هستند و منکر، یعنی میرد تو باب چی؟ تدائی. یعنی می‌فرماید ما اینجا دو تا دعوا داریم، یه دعوای هبه، یه دعوای بی. قاعدتاً او کسی که مال مالش بوده است میگه من فروختم، پس تو باید به من چی بدی؟ عوض خاص را بدهی. اونی که مال به او منتقل شده است قاعدتاً میگه نه، هبه بود، هبه بود، و چون هبه بود من چیزی نباید به تو بدم، مفتکی دادی. توجه فرمودی؟ بنابراین میفرماید این میرد تو باب تدائی، هر دو میشوند مدعی و منکر، اون وقت باید ادعا کنند، و الا مجرد ادعاء بی موجب ادعاء لوازمش نیست، و همچنین مجرد ادعاء هبه موجب ادعاء لوازمش نیست. بنابراین موضوع دعوا یا بی است یا هبه، به ما هما، یعنی این بی و هبه، بی و هبه هست بدون لحاظ لوازمش، که لوازم بی و لوازم هبه اینا با هم چیان مختلفن، و وقتی لوازم بی و هبه با هم مختلف شدن در باب لوازم هر دو می شوند مدعی. اگر مسبب دعوا بی باشد و هبه، خیلی خوب، اینا با هم تفاوت داره. بی لازم دارد عوض را، اونم نه مطلق عوض، عوض خاص. میگه من این ماشین رو به تو دادم در مقابل آپارتمانه. آپارتمان میشه عوض خاص. همون جور که مبیعم عوض چیز خاصه، این ماشین در مقابل این آپارتمان، اینا میشه عوض خاص نه مطلق عوض. اون جایی که هبه باشد، خب هبه دیگه عوض ندارد، عوض خاصی در هبه وجود ندارد. لکن هبه که عوض ندارد، هبه میشد عقد چی؟ عقد جایز، و بی میشود عقد لازم. توجه فرمودی؟ اگر هبه هست، اونم هبه غیر معوضه، اونم هبه به غیر ذات رحم، این هبه میشه عقد جایز. میتواند کسی که هبه کرده رجوع کند، مالشو پس بگیره. و اما در فرضی که بی باشد، بی قابل فسخ نیست مگر خیارات و اینا بیاد، و الا بی لازم است. این مطلب اول آقای عاشق مندوسی. پس مطلب اول چه بود؟ مطلب اول این است که اقرار به ملکیت سابقه دعوای جدیدی محسوب نمی شود. چرا؟ چون دعوی جدید احتیاج به طلب جدید دارد. آقای سنایی ادعا نمی کند کان سابقا ملکم لی. آقای سنایی ادعاش چیه؟ الان ملک من است. و اونی که من ذلیت اقرار میکنم، نمیگم الان ملک توست. اگر بگم الان ملک آقای سنایی است، باید چیکار کنم؟ باید بدم و برم دیگه، چون اقرار کردم دیگه، ادعاشو پذیرفتم. اگر الان بگم الان ملک شماست، خیلی خوب، اقرار العقلا علی انفسهم جایز، باید بدم و برم. من نمیگم الان ملک شماست، میگم کان ملکم لک، مالی شما بود، بود، ولی الان ملک منه. خب لذا آقای عاشق مندوسی میگه این اقرار طرح دعوای جدیدی نیست، چون اولا این اقرار اخبار از طرف من ذلیت که ملک آقای سنایی در زمان سابقه. آقای سنایی ادعا رو ندارد، میگه الان ملکه. خب و این نمیرد طرح دعوای جدیدی نیست، چون طرح دعوای جدید باید چه باشه؟ باید آقای سنایی ادعای جدیدی رو طرح بکنن. وقتی من میگم سابق ملک شما بود، این ادعای جدیدی آقای صنایعی طرح نمیکنه. نمیگه سابق ملک من بود. ادعای آقای صنایعی این است که الان ملک من است. پس این طرح دعوای جدیدی نیست. این مطلب اول آقای آشخان دوست. مطلب دوم میگه خیلی خوب، بفرض این یه پرونده جدید باشه، درست؟ بفرض یه پرونده چه باشه؟ جدید باشه، یه طرح دعوا باشه. میگه توی طرح دعوای جدید باز جای مدعی و منکر عوض نشده است. همون مدعی و منکری که در دعوای اول هستن اینجا همون مدعی و منکر، یعنی انقلاب دعوایی نشده است. خب یعنی در ادعای دومش آقای عاشق ممدوسین نفی انقلاب میکنه که جای مدعی و منکر عوض نشده است، ولو بپذیریم طرح دعوای جدیدی است. خب میگه آقا تقریب استدلال آقای عاشق ممدوسین بر نفی انقلاب، نفی جای عوض شدن مدعی و منکر، میفرماید معروف این است که ید اماره هست بر مسبب. خب می فرماید ید اماره ملکیته، درسته؟ خب اماره بر چیست؟ اماره بر مسبب است. اماره بر مسبب، اماره بر چی هم هست؟ سببم هست. اماره بر مسبب، اماره بر سببم هست. وقتی شما ید دارید بر یک زنی، ید بر زن یعنی چی؟ یعنی این زن تو خونه شما زندگی میکنه. خیلی خوب، تو خانه شما زندگی میکند، از شما باردار شده است، بچه های شما رو بزرگ میکند، بچه شما رو به دنیا میارد. خب شما بر این زن ید دارید، ید بر این زن، ید بر مسبب، ید بر سبب است. وقتی شما این زن از شما باردار شده است و تو خانه شما دارد زندگی می کند، یعنی شما این زن رو چه کردید؟ عقدش کردید، یک کاری باش کردید که کردید، و الا آبستن نمی شد که. یعنی شما عقدش کردید، چون ظاهر فعل مسلمان حمله بر چه می شد؟ بر صحیح. نمیگیم مسلمان که آلوده به معصیت شده، میگم خیلی خوب این زنش هست، عقدش کرده است. پس اماره بر سبب، اماره بر مسبب، اماره بر سببش هم هست. خیلی خوب، ید وقتی اماره است بر چی؟ بر مسبب که ملکیت است، اماره بر سببم هست که سبب چیه؟ که سبب ناقل است. خیلی خوب، سبب میشد سبب ناقل، پس ید حجت است بر سبب ناقل. پس وقتی من میگم آقای صنایعی این مال سابق مال شما بود، خیلی خوب، ولی من الان مال منه، نگفتم الان مالت بود که، میگم سابق مال شما بود، الان من ید بر این مال دارم. ید بر این مال اماره یه چیز ملکیت. ملکیت احتیاج به چه دارد؟ سبب. همان گونه ای که یدم اماره ملکیت است که ملکیت مسبب است، یدم اماره بر چیم هست؟ بر سبب ملکیتم هست. سبب ملکیت چیست؟ سبب ناقل است. یعنی ید هم اماره بر ملک است، هم ابا اماره بر سبب ملک، که سبب ملک سبب ناقل است. بنابراین مدعی انتقال میشد کسی که حجت با اوست، اصل با اوست، و اون حجت میشه ید. پس من ید دارم. وقتی من ید دارم یعنی ملک من است. ملک من است یعنی سبب ملکیتم حاصل شده است. خب پس من الان میشم منکر. آقای سنایی میشد مدعی. باید بگد که الان ملک من است و باید بگد سبب انتقال برای تو حادث نشده است. متوجه شدید؟ یعنی بازم من میشم منکر، آقای سنایی میشد مدعی. پس حتی اگر این اقرار رو بگوییم طرح دعوای جدید است، موجب چه نمیشد؟ موجب انقلاب دعوا نمیشد. یعنی جای مدعی و منکر عوض نمیشد. چرا؟ یه بار دیگه میگم. میگه آقا اماره بر ملکیت، ید اماره بر ملکیت است. اماره بر مسبب، اماره بر سبب است. یدی که اماره بر ملکیت است، اماره بر سبب ملکیت هم هست. یعنی اماره است بر این که سبب ناقلی وجود داشته است و به اون سبب ناقل این مال به من منتقل شده و الان در دست من است. پس من هم اماره بر ملکیت دارم، هم اماره بر سبب ملکیت. وقتی اماره بر سبب ملکیت دارم، آقای سنایی میگه نه، سبب ملکیت برای تو حادث نشده است. من اماره دارم که حادث شده. خیلی خوب. پس من میشم منکر، چون قول من مطابق با اماره و حجت است. چون قول من مطابق با اماره و حجت است، من میشوم منکر. آقای سنایی قولش خلاف با اماره است، خلاف حجت است. آقای سنایی میشود مدعی. خب اولم که همین بود، من منکر بودم، آقای سنایی مدعی بود. بعد اقرارم دوباره من منکرم، آقای سنایی مدعی است. پس انقلاب دعوایی وجود ندارد. این فرمایش آقای عاشق ممدوسی. مشهور میگن به این اقرار ذلیت که کان المال سابقا برای مدعی بوده است، انقلاب دعوا حاصل میشد. آقای عاشق ممدوسی میفرماید انقلاب دعوایی در کار نیست. این فرمایش آقای عاشق ممدوسی، آیا این فرمایش صحیح است؟ میتونیم بیان آقای عاشق ممدوسی رو بپذیریم به این که انقلاب دعوایی نیست یا نه، انشالله فردا امرو بیانات آقای آشخمند حسین رو نگاه کنید، با آشخمند حسین کشتی گرفتن کار آسانی نیست، اول حرفش رو بفهمیم، بعد فهمیدن حرفش ببینیم میتوانیم بهش اشکال و مناقشه‌ای بکنیم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.